الرحیم و بهی نستعین. اذا عرفت هذه الامور فالحق هو القول بالامتناع كما ذهب الیه المشهور. خب بحث ما در مورد اجتماع امر و نهی بود. بعد از بیان 10 مطلب به عنوان نکات مقدماتی و در جهت تحریر محل بحث، مصنف وارد این می شوند که ادله قائلین به امتناع، ادله قائلین به جواز و قول سوم یعنی جواز عقلن و امتناع عرفن رو مورد بررسی قرار بدن. مصنف هم خودشون قائل به امتناع هستن و هم نظریه امتناع رو به مشهور علما نسبت میدهن و برای قول به امتناع یک دلیل بیشتر ذکر نمی کنن که این دلیلشون مشتمل بر 4 مقدمه هست. یعنی 4 مقدمه رو کنار همدیگه قرار میدن، از مجموع این مقدمات و پذیرش این مقدمات ناخودآگاه باید قول به امتناع پذیرفته بشه. در ادامه قائلین به جواز رو ذکر میکنن که برای قائلین به جواز 2 دلیل ذکر میکنن و اون 2 دلیل رو مفصل توضیح میدن و در صدد نقد و بررسی اون ادله برمیان، چون خودشون قائل به امتناع میشن ادله قائلین به جواز رو نمیپذیرن و رد میکنن. اما نظریه سوم که جواز عقلن باشه امتناع عرفن باشه رو محدود بحث میکنن، چون در نتیجه با ایشون مشترک میشه دیگه. علایهان قائل به چی میشود؟ امتناع میشود. مقدمات بحثش که 2 گیر میده و یه تقریبا 1 صفحه نیم صفحه بحث میکنه، بعد وارد چی میشه؟ تنبیهات میشه. 3 تنبیه ذکر میکنه. اول بحث رو فلان بنویسید، اذا عرفته بنویسید بیان مطلب 11. دو نقطه بذارید، قول به امتناع و ادله آن. خب سر خط بنویسید، بعد از بیان نکات مقدماتی که به نوعی مؤثر در تحریر محل نزاع بوده اند، بلگول بذارید، اقوال موجود در مسئله و ادله آنها مورد نقد و بررسی قرار می گیرد. نقطه هم ادامهش بنویسیم. همانطور که در گذشته بیان شد، ویلگول بذارید، عمده اقوالی که در ما نحنفی مطرح می باشد ویلگول بذارید 3 قول می باشد. دو نقطه بذارید، 1 قول به امتناع، 2 قول به جواز، 3 قول به جواز عقلن و امتناع عرفن. نقطه سر خط. مصنف مانند صاحب معالم، ویلگول بذارید، صاحب فصول و بسیاری دیگر از علمای علم اصول صاحب قوانین قائل به جوازه. انشالله در ادله قائلین به جواز دلیل اولی که محقق خراسانی ذکر میکنن دلیل دوم صاحب قوانین هست اونجا، اما صاحب فصول صاحب معالم مثل محقق خراسانی قائل به امتناع. و بسیاری دیگر از علمای علم اصول قائل به امتناع بوده و این قول را به مشهور علما نسبت می دهند، کما اینکه صاحب فصول نیز این قول را قول معروف و رائج می دانند. نقطه سر خط. محقق خراسانی رحمت الله علیه برای اثبات این نظریه و همچنین بطلان نظریات دیگر و استدلالهای آنها چهار مقدمه ذکر نموده و در پایان با عبارت داخل پرانتز اذا عرفت ما محدناه ویلگول عرفت چند نقطه بذارید پرانتز ببند یه بار دیگه میخونم و در پایان با عبارت اذا عرفت ما محدناه عرفت در صدد جمع‌بندی و نتیجه گیری برمی آیند. اینه بخونیم اذا عرفت هذه الامور، هنگامی که شناختی تو این امور مقدماتی را این امور دهگانه را، فالحق هو القول بالامتناع، اون چیزی که مطابق حق هست قول به امتناع می باشد، کما ذهب الیه ای الی الامتناع، همچنان که قائل شده ام به این قول به امتناع المشهور، لذا قول به امتناع رو به مشهور علما نسبت می دهم، و تحقیقه و تحقیق این قول به امتناع و تحقیقه علا وجهن به گونه ای که یتزه بهی به اون وجه فساد و ماقیله او یمکنو ان یقال من وجوه الاستدلال لسائر الاقوال، من منه بیانیه بیان ماقیله او یمکنو ان یقال، و تحقیق این قول بر گونه ای که روشن می‌گردد به واسطه این وجه به واسطه این توضیح فساد هر آن چیزی که گفته شده است و هر آن چیزی که خواهد گفته شد به عنوان چی؟ به عنوان وجه و استدلال برای قائلین دیگر. یتزهو علا وجه یتزهو یتوقفو متوقف است علا تمهید مقدمات، بر اینکه مقدماتی رو ما در اینجا ذکر کنیم. غالب مواردی که قائل به امتناع رو آخوند خراسانی رد میکنه، قائل به جواز رو رد میکنه، تکیش به همین یکی از این مقدماته. مثلا میگه شما در این استدلالتون این مقدمه رو رعایت نکردید. مثلا استدلال اول که از محقق قومی نقل میشه میگه ادل و دلیلن علا امکانه وقوعه، میگه اگر به حساب امتناع ممتنع بود، محال بود، اجتماع، خب نباید تو خارج اتفاق بیفته. کلی مثال از روایات میزنه که حالا بهش میرسیم، میگه اتفاق افتاده. آخوند خراسانی با هم تکیه برای مقدمه اول کلام میخوایم بخونیم، میگه وقتی که ما ثابت میکنیم احکام متضادن، ما ثابت میکنیم که با هم دیگه جمع نمیشون، اگه یه موردی هم ما به حسب ظاهر دیدیم اینا جمع شدن توی روایتی، باید دخل و تصرف کنیم در روایت و روایت رو چیکار کنیم؟ توجیه کنیم، حمل کنیم، نه اینکه بگیم که نه قول به امتناع رو پذیرفتیم. به تعبیر دیگه وقتی که اجتماع امر و نهی استحاله داشته باشد، امر محال امکان وقوعی ندارد. اگر یه جا ما گمان کردیم که واقع شده از ما بد فهمیدیم، ما کج فهمی داشتیم، باید فهم ما رو اصلاح کنیم. حالا بهش میرسیم. این مقدماتی که ایشون بررسی میکنه مقدمات مهمه، یعنی همه جا به دردتون میخوره. در فقه مقدماتی که ایشون میاره به درد میخوره. اهداها بنویسید تو جزوتون، همین اهداها رو بنویسید و زیرش بنویسید بیانه مقدمه اول، دو نقطه بذارید، تضاد احکام خمسه یا تضاد احکام تکلیفیه. خب قبل از اینکه بیان ایشون رو توضیح بدیم یه مقدمه ذکر کنیم که خب خوندید. مطابق نظر رایج و مشهور، مراتب حکم یا مراحل حکم 4 تاه: مرحله اقتضا، مرحله انشا، مرحله فعلیت و مرحله چی؟ تنجز. میتونید توضیح بدین اینا چجوریان؟ میگن که مرحله اقتضا، مرحله اقتضا یعنی چی؟ یعنی مولا میبینه که این شی مفسده دارد یا این شی مصلحت دارد. مثل در زمان ما بخوایم تشبیه کنیم، نماینده ها تو مجلس بحث و بررسی میکنن و به این نتیجه میرسن که این عمل مفسده دارد. مثل این حساب همین بازارهای بازاریابی شبکه‌ای، به این نتیجه میرسن که این مفسده داره، این باعث میشه که اقتصاد کشور متزلزل بشه. این مرحله میشه مرحله اقتضا. مرحله بعدی مرحله چیه؟ انشاء هست. مرحله انشاء یعنی چی؟ حکمی رو براش جعل میکنن، در نظر میگیرن. اینکه میگن در نظر میگیرن، میخوان یکمون جعله رو پایین بیارن، شه فکرمونم بعدی جعله، نه جعل میکنن، حکمی رو براش جعل میکنن. مثل اینکه نماینده ها در مجلس برای این عملی که مصلحت داشت یه جریمه ای رو قرار میدن، یه حکمی رو قرار میدن، قانونی را وضع میکنن. مرحله بعدی مرحله فعلیت هست. مرحله فعلیت چی میشه؟ حکم رو ابلاغ میکنن. مثل اینکه الان مجلس بعد از این قانون رو وضع میکنه، این قانون رو به دولت ابلاغ میکنه که بله همچی قانونی رو ما تصویب کردیم و بر شما لازمه این قانون رو به مرحله اجرا در بیاریم. مرحله چهارم که مرحله تنجز باشه میشه مرحله اجراء حکم. اجراء حکم باید شرایط باشه. مثلا این قانون رو وضع کردن برای کسانی که بالاتر از 18 سال هستن، کسانی که پایینتر از 18 سال هستن، لذا حکم رو به دولت ابلاغ کرده و دولت میخواد اینو اجرا کنه. در حق اونایی که این شرایط رو دارن اجرا میشود، در حق بقیه اجرا نمیشود. البته بعضیا مرحله فعلیت و مرحله تنجز رو یه مرحله میگیرن، یعنی میگن که فعلیت حکم همون مرحله ابلاغ و اجرا هست، دیگه چیزی به عنوان تنجز قرار نمیده. تنجز رو وصف فعلیت میدونن، میگن حکم فعلی یا منجز میشود یا منجز نمیشود. غالب 3 مرحله میشن که دوستون مظفر تأثیر داشتی بس. خب حالا برگردیم اول بس. دو حکم در مرحله اقتضا نمیتونن در این مورد جمع بشن. خب چجوری میشه جمع بشن؟ یک حکمی میتونه در مرحله اقتضا هم صاحب مصلحت باشد هم صاحب مفسده باشد. من مثال گنای خواجوی زد، مثل شراب. یعنی مولا وقتی این شی رو سبک سنگین میکنه میبینه هم درش مصلحت میبینه هم درش مفسده میبینه، مانعی نداره. احکام در مرحله اقتضا میتوانند با همدیگه چی بشن؟ جمع بشن. چون احکام در مرحله اقتضا یعنی وجود مصلحت و وجود مفسده در یک شی در کنار همدیگه، مانعی نداره که. در مرحله انشا چی؟ چجوری میشه؟ یعنی مولا میتواند، قانونگذار میتونه هم برای این عمل به جهت مفسدش حکم حرمت جعل کنه و هم به لحاظ مصلحت حکم وجوب جعل کنه، مشکلی نداره، جعل قانون مشکلی نداره. خب به همون دو حیثیت دیگه بالاخره. خب نه، دو حیثیت که در همین شیء واحد، ولی حکمه برای شراب رفته، حکمه برای حیثیت نرفته، تضاد نمیشه. خب جعل حکم اشکال نداره که. نه، ما فعلا بحث این که اون حکمی که جعل میکنن در چه رتبه جعل میشه، این یه نظریه که شما میگید. یه نه، مولا میتونه به حیثیت مصلحتی که درش میبینه، نمیخواد مصلحت 100% مصلحت ملزمه باشد، یعنی مصلحتی وجود دارد که این مصلحت کیان بشریت رو در خطر میندازه، مفسده، مصلحتی است که جلب این مصلحت لازم هست، که 100% 100% واسه دیگه هستن. اشکال نداره که مولا این عملو ببینه، وضع کنه قانون، بگه بله این شراب چون مصلحت داره، این حکم حرمت داره، و شما رفتید تو مرحله بعدی جعل حکم، جعل قانون، اشکال نداره که. الان در مجلس در آن واحد چند قانون جعل میشه که قانون ها متضادن، میره شورای نگهبان، شورای نگهبان یکی از این قانون ها رو تصویب میکنه، نماینده ها میگن که ما این عملو که نگاه کردیم، از این ابعاد که بهش توجه کردیم، به نظر ما باید این دستور و این قانون رو وضع کنیم، از این جهت هم که بهش نگاه کنیم، برای همین عمل این دستور این قانون رو، و ما به این رسیدیم. خیلی وقتا میفرستن به کمیسیون های مجلس که متخصصین هستن، فقط نماینده ها نیستن، نماینده ها هستن، متخصصین و اهل خبره هم هستن، مثلا میره کمیسیون امنیت ملی، افرادی حضور دارن که یا در دستگاه های اجرایی امنیت ملی هستن، یا اینکه استاد دانشگاه هستن و اصلا هیچ ربطی به مجلس ندارن. آقای خواجه خودش در کمیسیون ها شرکت میکنه، میدونیم این چه کیف کرد کلا. حرف من درست بود، درست بفهمیشه.
قانون در نظر میگیره.
قانون نه، جعل به شما جعل و ابلاغ و اجرا میگیره. جعل هم در نظر گرفتن.
جعل یعنی قانون، این قانون برای موضوع
واسه میکنن دیگه. اما تصویب نشده بعدن. معنی بعدی میشه تصویب. واسه کردن مساوی تصویب نیست. گفتیم نماینده ها قانون را واسه میکنن. درسته؟ این قانون میره و شورای نگهبان یکی از این قانونها روش خط میکشه، شورای نگهبان برمیگردونه به مجلس، باز مجلس نه اصرار داره برای اینکه نه هر دوتاش باید کنار همدیگه باشد، دعوا بشه میره تشخیص مصلحت.
همین نماز در مکان غصبی شورای از این یه طرف نگاه میکنه میگه بخون، از یه طرف قصد
نخون،
همینه دیگه.
دو حیثیت هست اما موضوع واحد است. ببینید بعضی چیزها رو از باب راهنماییتون میگم، بعضی چیزها امر متفقون علیه که شما سعی کنید بفهمید، باید هی همه آقایون حکم و در مرحله اقتضا و در مرحله انشا میگن با هم تضاد ندارن، در مرحله فعلیت و در مرحله تناجز همه میگن چی داره؟ یعنی مبادی تصدیقیه بحثه، یعنی امر اختلافی نیسته، تصور باید خواهد بتونید. اونی که تو ذهن شما به ذهن آقای نورآذر میاد، رفتی تو مرحله ابلاغ و اجرا، یعنی جعل حکم رو برابر با ابلاغ و اجرا میدونید. نه، جعل حکم این نیسته که، جعل حکم همون قرار میدهن هست. همین دیگه، بگه مانعی ندارد، استحاله ندارد. چرا اینجوری باشه؟ میگه میتونه در هم، حالا همین شرابی که مثال زای خواجوی نمونه بارزه تو روایات و تصریح کرده فیه منافع اون کثیره، قرآن هم میگه
روحم
حرامه. خب بحث بعدی حالا بهش برسیم، اون میشه مسئله ای که روحم ببینیم، اون روحم دیدنش میشه اون بحث فعلیته. ما میگه چه مشکلی داره دوتاشو ببینه، استحاله ای نداره، چون قرار نیست کاری صورت بگیره. خب نه، دارم میگم چه مانعی داره دوتا رو رو هم ببینه، مانعی نداره، استعاله‌ای نداره، چون قرار نیست کاری صورت بگیره که. بله اگه بخواد این دوتا رو هر دوتا رو به فعلیت برسونه مانع وجود داره. میگه فعلیت رسوندن یعنی چی؟ شما اینو میخوای ابلاغ کنی یعنی چی؟ ابلاغ در جهت اجراه. اینکه دوتاشو ابلاغ کنی مکلف نمیتونه اجرا کنه، کارت لغوه، اصلا نمیتونی این کار انجام بدی. یا تو مرحله تنجز که میرسی مرحله اجرا هست، وقتی مکلف نمیتونه دوتاشو با هم دیگه اجرا کنه تکلیف به مالای اتاق هست. اینا موانع دیگه کنارش میاد. و الا در مرحله انشا اینکه یک شیئی چون در مرحله اقتضا ذو مصلحت هست، در مرحله اقتضا ذو مفسده هست، مولا میتواند هم حکم حرمت برش لحاظ کند هم حکم وجوب برش. بله مولا در مرحله فعلیت یکیشو میتونه به فعلیت برسونه، پس باید سبک و سنگین کنه ببینه کدام بر دیگری میچربد. به تعبیر شما مصلحته رو نمیبینه دیگه، مفسده رو فقط میبینه. لذا حکم حرمت رو به فعل. بله میتونه یک شیء از جهتی مصلحت داشته از جهتی مفسده. الان شراب رو آقایون میگن از این جهت که زوال عقل میکند مفسده دارد، اما شفافیت پوست رو در بین داره که الان استفاده میکنن. نه تو هیچ کدامش نمیتونیم بگیم. خب هر دوتا رو داره. خب اون میچربه شد فعلیته، میچربش برای سود در داره. ما میچربش کار نداریم. ملزمه به معنای چیه؟ ملزمه معنی اشاعره نگیرید، ملزمه معنای امامیه معناش اینه که این اقتضا درش وجود دارد که بتواند بشریت رو در خطر بندازه، مولا مطابق اون حکم لزومی صادر کنه. ملزمه یعنی همین. یه شی میتونه 90% مصلحت باشه 10% مفسده باشه، اما همون مفسده مفسده بسیار خطرناکی هست که بهش مفسده ملزمه. اما بله در مرحله فعلیت مولا باید یکی از این دوتا رو با هم دیگه بچربه به قول شما. اون درسته. چرا؟ چون اینا نمیتونن به عرصه ظهور و فعلیت برسه. اگه به عرصه ظهور و فعلیت بخواد دوتاش برسونه تالی فاسد دارد. اما صحبت اینه که اجتماع مصلحت و مفسده در شیء واحد در مرحله اقتضا و در مرحله انشاء تالی فاسدی ندارد که شما باید براش تالی شما نمیتونی تصورش کنی. تالی فاسدش چیه؟ آقای نورازر که تو ذهنش اومد میگه هم پس همون قرار دادن بگیم. عبارتون اخرای آقای نورازر اینه که این لغو است. خب ولی اون برای فعلیته. در مرحله جل اصلا قرار نیست که به فعلیت برسد، لحاظ است. لحاظ حکمه. اتفاقا چون مولا حکیمه همه جهاتو میبینه دیگه، لحاظ حکمه نه فعلیته. چون اتفاقا مولا حکیمه همه جهات رو میبینه. مثلا در مسئله طلاق هم مصلحت وجود داره هم مفسده وجود داره. روایات هم به این تصریح کردن، بر هر دوتاش هم اثر بار کردن، هم تشویق کردن هم چیکار کردن؟ تقبیح کردن. همون جور که میگه طلاق عرش خدا رو به لرزه در میاره، اون طرفش هم داره که اگه نتونستید به خوبی از همدیگه جدا بشه. آیه قرآن تصریح میکنه. لذا طلاق یه امری است که در مرحله اقتضا ذو مصلحت هست، ذو مفسده هم هست. مولا در طلاق اگه بخواد خوب کالبد شکافی کنه، حکمت مولا لحاظ کنیم، احاطه مولا لحاظ کنیم، مولا میتونه هم در جهت جواز درش ببینه، جهت امتناع درش ببینه. اما بالاخره زمانی که میخواد به فعلیت برسه مولا یه سبک و سنگین باید بکنه، یه دونه شو باید بپذیره. نمیتونه هر دو تاشو برای بشریت ابلاغ کنه چون مشکل داره. در مرحله تنجز هم که معلومه یکیش قطعا بیشتر به فعلیت و تنجز نمیرسه. لذا ببینید الان داریم مثال میزنیم، ما تشبیه کردیم به مجلس که برای شما روشن بشه. مجلس میاد یه مورد و مورد بررسی قرار میده. در بعضی از موارد فقط مصلحت میبینه، مفسده ایم اگه ببینه ملزمه نیست. یک مفسده ای است که اصلا در دید نمیاد. یه جان فقط مفسده رو میبینه، مصلحتی نمیبینه. اما در بعضی از امور هست هم مفسده میبینم. مثلا همین الان قانون سربازی رو دارن بحث میکنن، دیدی که الان هر سال دارن سرش بحث میکنن دیگه. قانون سربازی، خب آقا شما سربازو چند ماه نگهش داریم؟ آقا 24 ماه. میگه 24 ماه نگهش داریم. خب ما انقدر بهش احتیاج نداریم، سنا رو بررسی کردیم، متولدین لحاظ کردیم، اینا رو 18 ماه هم که ورود و خروجشون رو درست کنیم باز پادگانا خالی نمیشه. از اون طرف دیگه میام نگاه میکنم میگن خب الان شما اگه بیاید مردم رو بهشون بگید که شما 10 ماه بیاید خدمت برید، این اون غرضی که ما لازم داریم حاصل نمیشه. یعنی نگهشون داریم 24 ماه، مفسده داره، هزینه داره، زودتر از این موعدم بفرستیمشون بره، مفسده داره، نگه داشتن 24 ماه از این جهت مصلحت داره. خب گیر میکنون دیگه، شیء واجد مصلحت، شیء واجد. خب چه کار کنیم؟ قانونگذار میاد میگه که پیشنهاد ما این پیشنهاد ها هست، یا باید همون 24 ماه گذشته لزوم داشته باشد، یا 18 ماه باشد به اضافه فلان. یعنی یا همون روال لزومی قبلی رو بگیریم یا روال لزومی قبلی دست بکشیم. خب این رو قانونگذار لحاظ میکنه، میفرسته تو کمیسیون های مجلس، کمیسیون های تخصصی، میفرسته به نظام وظیفه، بررسی های کلی که صورت میگیره، بعد میان میگن ما بعد از بررسی به این نتیجه رسیدیم. اگر چه حرف شما درسته که 24 ماه این مصلحت ها رو داره اینها، اما باز با اون مفاسدی که داره نمیارزه، لذا از اینا گذشت میکنیم، همون 18 ماه رو چیکار میکنیم؟ تصویب میکنیم و ابلاغ میکنیم. کارشون همینه دیگه. اتفاقا هر چی که احاطه بیشتر باشه، حکمت بیشتر باشه، لحاظ قوانین چه بیشتر هست. بله، هر چی هم حکمت بیشتر باشه، درایت بیشتر باشه، به فعلیت رساندنه دقیق تر هست. مراحل تنجز هم که خب برمیگرده به شرایط مکلف، اوضاع احوال، مثل بلوغ. احکام الان مشترک بین عالم و جاهله، یعنی چی؟ یعنی حکم جعل شده، ابلاغ شده، همه رو شامل. بله، تو مرحله تنجز فقط در حق عالم متنجز می شود، در حق بالغ متنجز می شود، در حق عاقل متنجز می شود. بعضی هم میگن نه، احکام وقتی بخواد به فعلیت برسه در حق عاقل، در حق بالغه، و اصلا در حق غیر اینها به فعلیت هم نمی رسه که حالا آثار خودش هم داره. خب حالا بریم سر بحث خودمون. این مقدماتی که ایشون میگه، بازم تأکید میکنم مقدماتشو باید حل کنید بفهمید، و به تعبیر مثل اصول موضوعه که در چی میگن اینجا، چون بحث استنتاجی نیست که، بحث مقدمه‌ای که مفروغ عن گرفتن، تو بحث ما اینو تطبیقش میخوایم بدیم. محقق خراسانی میفرماین خب اگرچه احکام در مرحله اقتضا و در مرحله انشا تضاد ندارن، چون میتواند مصلحت و مفسده در شیء واحد جمع بشود، حکم لزومی وجوبی، لزوم فعل و لزوم ترک میتواند در شیء لحاظ بشود، اما قطعا اگر اینها بخوان به فعلیت و به مرحله اجرا در بیان، قطعا اینها تضاد دارن، چون امکان ندارد که یک شخص بتواند یک عمل را هم انجام بدهد هم ترک کند. انشاءالله بعدن در قائلین به جواز، من اینجا تذکر میدم دیگه اونجا گیر نکنید، میگه اباهم با وجوب، اباهم با استحباب، اباهم با کراهت تنافی دارد. اباهه اونجا مثال میزنن، میگن نماز خواندن در خانه، نماز خواندن در خانه مباهه، اما خود نماز چه؟ واجبه. این بیان محقق قومیه که آخوند خراسانی هم قبولش میورش وای میسته. حالا نماز خواندن در خانه از این جهت که در خانه مباهه، از این جهت که نماز یومیه شما واجبه، پس شده اجتماع وجوب و اباهه. همون جوری که وجوب و حرمت تضاد داره، وجوب و اباهه هم چی داره؟ تضاد. نماز خواندن در مسجد اجتماع چیه؟ استحباب و وجوب. نماز خواندن در حمام کراهت و وجوب یا کراهت و استحباب. روزه در روز عاشورا میتونه وجوب باشه با کراهت، استحباب باشه با کراهت. شما نذر کرده بودی که اگر کارم درست شد روز بعدش رو روزه بگیرم، اتفاقا کار روز تاسوعا درست شد و روز عاشورا روزه بگیری، روزه در روز عاشورا مکروهه، نذر کردی برات واجب است، میشه اجتماع وجوب و کراهت. اینا همه با هم تضاد داره، چون تضاد اختصاص به وجوب و حرمت که نداره که. تضاد یعنی ملاک دو حکم با همدیگه قابل جمع نیستن، و در اینجا حکم حرمت و حکم اباهه، حکم استحباب و اباهه، وجوب و اباهه، اینا با همدیگه چی شدن؟ جمع شدن. و حالا در قول به جواز محقق قومی میگه عدل و دلیلین علی امکانه وقوعی، بعد اینا رو آخون باید حلشون کنن که بگه اینا اصلا از مقوله اجتماع امرانه‌ای نیست. از اینکه جوابای کجا میده، میگه اجتماع امرانه‌ای در جایی میگه دو عنوان داشته باشیم، با یه معنا، یه دو تا عنوان نداریم. نماز در خانه درسته خانه خالی که حکم نداره که. موجه یه عنوان داریم، نمازه. نماز از جهتی مستحبه، نماز از جهتی چه؟ واجب است. مسجد خالی که حکم نداره که، اونجا قصد بود حکم داشت، میگه شما اشتباه کردید که حالا بهش میرسه. بنویسید. گفتم بیان مقدمه اول تضاد احکام خمسه. بنویسید. ایشان میفرمایند احکام خمسه تکلیفیه بلگول بذارید، اگرچه به حسب مقام اقتضا و مقام انشاء متنافی و متضاد نیستند، چون یک شیء واحد میتواند در مرتبه اقتضا از جهتی برخوردار از مصلحت باشد و از جهتی دیگر برخوردار از مفسده باشد و همچنین در مرحله جعل و قانونگذاری به جهت برخورداری از مصلحت ویلگول حکم وجوب برای آن جعل شود، ولو اینکه به جهتی از جهات برخوردار از مفسده هم می باشد، نقطه بیلگول، ولی به حسب مقام فعلیت و مرحله اجراء حکم تضاد دارند، چون در این مقام حکم ایجابی و ثبوتی مثل وجوب و استحباب میگول منفک از بعث و تحریک مکلف به سوی انجام عمل نیست، ویلگول همانطوری که حکم سلبی مثل تحریم و کراهت ویلگول منفک از زجر و منع مکلف از انجام عمل ویلگول نمی باشد، لذا اجتماع دو حکم یا بیشتر در یک مورد ویلگول از باب استحاله اجتماع ضدین ویلگول محال می باشد و به عبارتی از مصادیق تکلیف محال می باشد که فی حد نفسهی استحاله داشته و امکان پذیر نمی باشد. ویلگول نه از مصادیق تکلیف به محال و تکلیف به مالایتا که بعضی مانند اشاعره قائل به جواز آن می باشن. نقطه بذار ادامش بنویسیم. بنابراین اجتماع امر و نهی در مسئله ما نحن فی مطلقاً جایز نبوده و محال است و حتی قائلین به جواز تکلیف به محال مانند اشاعره نیز این اجتماع را جایز ندانسته و محال می دانند. نقطه سر خط. من سعی کردم این 4 تا مقدمه رو برای همشون یه خلاصه یه خطی بگم که این یه خطیه تو ذهنتون بمونه، ما با این کار داریم بعدم. خلاصه اون که 2 نقطه بذارید، احکام 5 تکلیفیه در مرحله فعلیت و مقام ابلاغ و اجرا متضاد بوده و قابل اجتماع در مورد عمل خارجی واحد نمی باشن، خواه این احکام تکلیفیه از نوع لزومیه مانند حرمت و وجوب باشن و خواه از نوع غیر لزومیه مانند استحباب بیلگول کراهت و اباحه. اباحه حکمه اما لزومی نیست، به خلاف کسانی که خب اباحه رو حکم نمیدون، نظر مشهور نیست. عبارت داشته باشید. اهداها یکی از آن مقدمات این است که انهو شأن این است که لا ریب هیچ شک و شبهه نیست فی ان الاحکام الخمسه متضادتون، اینکه احکام 5 تکلیفی تضاد دارن. کجا؟ فی مقام فعلیتها، در مقام فعلیت اون احکام و بلوغ تفسیر فعلیته و بلوغ اون احکام الى مرتبه البعث و زج، چون مقام فعلیت مقامی هست که میخواد مکلف رو هول بده به سمت انجام یا باز بده از چی؟ انجام داده. نمیتونه هم هولش بده بگه برو انجام بده هم بگه انجام نده. ضرورت تعلیل برای چیه؟ متضادتون. چرا احکام 5 تکلیفیه در مرحله فعلیت و اجرا تضاد دارن؟ ضرورت ثبوت المنافات و المعاندت تامته بین البعث نحوه، نه معنی لغوی داره، به سوی نحوه واحدن فی زمانن و زجر انهو از اون واحد فی زاک از زمان، در همون زمان. و ان لم تکن بینها میخوره به احکام 5 مزادتون، اگرچه نمی باشد بین احکام 5 تکلیفی تضاد، مادامی که ما یه مصدری ظرفیه، ما لم تبلغ اون احکام الا تلک المرتبته، خب مادامی که به اون مرحله نرسه تضاد نیست. اون مرحله نرسه چی میشه؟ اقتضا انشاء لعدم المنافات والمعاندت بین وجودات حل انشائیت، اعتبار رفته سر انشا، وجود انشائی، حکم انشائی برخوردار است از وجود انشائی، یعنی فقط این حکم جعل شده است، اصلا حیثیت و مابعضاء خارجی درش دیده نمیشه. اعتبار محض میشه وجود انشائی، بعضی بهش میگن وجود اعتباری، بعضی میگن وجود ذهنی، میگن وجودات انشائی فقط وجودات ذهنی هستن. لعدم المنافات و المعاندت بین وجودات حل انشائیت وجودات ها میخوره به احکام ضمیر هاش قبل البلوغ الیها، الیها الی الفعلیت کما لا یخفا، چون مرحله اقتضا دیگه واضح بود، وقتی انشائی گفته بشه اقتضا هم قبلش یه معلوم دیگه نگفته. فاستحالت و اجتماع الامر و نهی فی واحدن لا تکون من باب تکلیف بالمحال، این از باب تکلیف به محال، از باب تکلیف به مال و یوتاق نیست که بگه اشاعره جایز میدونن، بلکه از باب تکلیف محال است. بل من جهت انه اون تکلیف به نفسهی، ای فی حد نفسهی چی؟ محالون. فلا یجوزو اون تکلیف، یعنی اون اجتماع امر و نهی، یعنی لا یجوزو میخوره به اجتماع امر و نهی. فلا یجوزو اند من یجوزو تکلیف به غیر المقدوره، یعنی اشاعره ایزن چی معناش کنیم؟ میتونیم بگه همونطور که تکلیف به مقدور و مجاز جایز میدونه، میتونیم قید لا یجوزو بگیریم، یعنی جایز نیست نزد اینا همچنین، همونطور که نزد ما جایز نیست، یعنی میتونیم ایزن رو قید برای غیر مقدور بگیریم، میتونیم ایزن رو قید برای چی بگیریم؟ حکم بگیریم. ثانی ها، این پاورقی آقای زارعی میگه که ثانیتها، من وجهش نفهمیدم، و فی بعض نسخ ثانیها، تو همه نسخ ثانیها اومده، خب ثانیتها درست کردن، خب نسخه چیه اون؟ نسخه لپتاپ مجید ها؟ خب همون اهل بیت پایین ورقی آورده ثانی آخر همجا. چرا ثانیتها؟ باشه مقدمه ضمیر بهش برمیگرده، خب ثانی ها دیگه وجه تانیث نداره که اهداها، اونو دوست داشت اهداها گفت، این دلیل بر این نیست، نه میگه وسهی ما اسبد نه، اگه میگه ول مناسب ما اسبد نه، شما مناسبو میگی اونجا مؤنث به کار برد، بقیه رو مؤنث میشه ول مناسب، داره میگه وسهی، یعنی به قبلش چیه غلطه. این مقدمه اول، مقدمه دوم انشاءالله برای جلسه بعدی، چون بحثاش هم دقیقه. والحمدلله رب العالمین.